چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
سلام، سلام علیکم، بفرم، خواهش میکنم، خوش اومدی، سلام به همگی، سلام به همگی، حالتون چطوره؟ خوبی؟ سلام به رفقای قدیمی، سلام به رفقای جدید که شاید تازگی ها ما رو پیدا کردین، شما هم خوش اومدین. من فرشید منوفی هستم و به همراه ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی، شهرام ابراهیمی و شراگیم زند، امروز پنجشنبه 14 اردیبهشت 1402 با یه ایستگاه فردای دیگه میخوایم بریم یه شخمی توی خبرایی بزنیم که وقتی ما نبودیم اتفاق افتاد. برو بریم سراغ این برنامه تا ساعت 9 همراه ما باشید از رادیو فردا.
سلام فرشید جان، وقتی شما نبودی منو طیبه همش با هم دیگه میگفتیم این فرشید چه میشه، اغوصمون به روی هم نمی آوردیم، اما تای دلمون میدونستیم برمیگردی. تو پیغام مادر بزرگارم پخش میکنی؟
بله. اینقدر دیر میای، فکر کنم ایستگاه فردا تنها ایستگاهی باشه که مسافرا به راننده خیر مقدم میگن.
هرشی برنامه که آپلود شد لحظه دانلودش کردم صداتون رو شنیدم، اصلا احساس کردم واقعا جدی جدی دلمون برای تیمتون و خودتون و همتون دست جمعی تنیم چلو
میکنم. همش در این برهه حساس و این شرایط خطرناک ول میکنی میری.
بابا امام زمان جا زد با این غیبت طولانی، گفتم ما هم مرخصیمون هست کل ریزون کنیم دست به دست جمع کنیم بدیم
اومدیم دیگه بابا اومدیم
ماچ به کلت
قربونت برم.
واقعا دیگه شب فکر می‌کردم رفتی ایران تقاضای پناهندگی دادی، الان گفتم خانواده‌ام داری، خب خیلی فرآیند خانوادگی تو ایران چون خیلی بهتره مزایای بیشتری داره، گفتم حتما رفتی ایران این کارو کردی.
الو فرشید منافی.
الو
از کجایی برادر؟
اومدم چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران منتظر ما باشید.
خیلی خوشحالم که برگشتی، خوش اومدی، دیگه هم نرو انقدر طولانی، خواهش میکنم، مرسی که هستی.
ما که نبودیم چند هفته پیش مشبرام چش ما رو دور دید و بار سفر و بست و رفت خوزستان، اونجا یه چشمه دیگه از تواناییاش رو رو کرد که بیا و ببین.
دبیرخونه فعال شده برای این تغییر در واقع نوع مبادلات ارزی ما که بتونه بند نافش از دلار بریده بشه.
دکتر مشبرام با قینچی به اتاق زایمان، دکتر مشبرام زودتر نهار رو بخوره، مریض تو اتاق عمل داریم.
واقع لام هستم، تو کلا 6 کلاس درس خوندی، چرا فاز دکترا رو میگیری؟ یه بار گفتی میخوای جراحی اقتصادی کنی، اومدی لوزول معدمونو به بصل و نخاعمون پیوند زدی، همه بهت خندیدیم، تموم شد رفت. واقعا یه چیزی بود گذشت. لام هستم، این چاقو نخ و بخیه رو بنداز دیگه آقا، وابده این رفته تو فاز پزشکی بیرونم نمیاد. تو تنها ربطی که با پزشکی داری احتمالاً دکتر بازی زمان بچگیت بوده، الان این جو گرفتتش، فکر کنم آقا روزا تو خونه روپوش پزشکی میپوشه، میگرده گوشی آویزون میکنه، دور خونه میچرخه. ناقلا نکنه جمیل خانومم به توصیه اون خانم جلسه یه رفته لباس پرستاری خریده روزا دکتر بازی های. ای شیطون، حالا بند ناف مبادلات خارجی رو از دلار چیدی، بعدش چی میشه؟ به بعدش هم فکر کردی یا فقط تا سر بریدن بند ناف خوندی شما؟ آقای دکتر مشبرام درست میگی، اتفاقا راه حل همه مشکلات کشور قیچیه، منتها نه اینکه بند ناف دلار رو برداری ببری، باید یه چیز دیگر رو ببری که حالا اینجا دیگه جاش نیست بگم. اونایی که باید مطلب رو بگیرن گرفتن. آره قیچی رو میندازی اینجوری قیچ 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 میچینی قشنگ تموم میشه میره به کارش، ولی کار تو نیست. این حرف من اینه که کار تو نیست. آره وقتی ما نبودیم یه مقام وزارت اطلاعات چش ما رو دور دیده بود، رفته بود کلی روی اعتراضات مردمی تحقیق و بررسی کرده بود و به نتایج جالبی هم رسیده بود. ظاهرن
ما تو این فتنه برخلاف فتنه های قبلی که خیلی موضوع برجسته نشد، بدون تعارف خب. حضور و ظهور بروز اجنه شیطانی رو داریم تحلیل می‌کنیم. خیلی موضوع مهمی است، توجه کنید.
اجنه شیطانی واقعاً؟ آقا این من غلط نکنم تازه فیلم جنگی رو دیده بود، فکر کن الان مثلا معظمله با صلیب که نه با تسبیح وایستاده بالا سر ملت داره اجنه رو از وجودشون میکشه بیرون اینجوری. یا آخو آخه لامصب، مگه فیلم سینماییه؟ بعد اصلا برای تحلیل اجنه شما تخ یعنی نه تخ چی بود؟ تخ نه تخ آه تخصصشو داری؟ تخصصشو داری تحلیل کنی؟ آه سمشو در میاره میکنه تو چشت. ولی اینا خیلی خوبن ها. آقا این همه آدم اومد تو خیابون، این همه شعار داده شد، این همه سبزی پلو با ماهی با قالی پلو با گردن فلان اینا توضیح شد، بعد اینا دنبال زیر بغل جن میگردن واسه من تازه.
با بعضی از علما در مواجهه با این اجنه شیطانی چه باید کرد؟ یه دستورالعمل ها، یه راهکارها. آقا صدای اذان به شدت مؤثره. معزنه ها، ادارات، خانه ها، اینجا باید صدای اذان پخش بشه. صدای اذان در یک منطقه خب. اینها رو فراری میده، خیلی مهمه. صدای قرآن، آقا چرا گفت 10 میلیون حافظ قرآن هی قرآن بخونن؟ برای اینکه صدای قرآن اینها رو به شدت داره فراری میده.
خب لامصب، اگه با 4 تا اذان گفتن و قرآن خوندن این جنا فراری میشن، چرا با کلاش اومدین تو خیابون؟ باید با بلنگو دستی میمد این جلو، چرا تیر میزدین؟ نفر یه بلنگو دستی میدادین به ماموراتون، میگفتین اذان بگن قرآن بخونن یا هر چی؟ دو روزه اعتراضات جمع میشد که نمیشد؟
ما خونه ها باید ماهواره جمع‌آوری بشود. چرا؟ در خونه که ماهواره هست محل تردد اجنه شیطانی راحت برقرار میشه.
ماهواره هم مهمه پس. آقا اینترنت رو یادت رفت بگی آقای کاملا گمنام. ببین این جنا قبلن خطیای هاتبرد و یاهست رو برای تردد به ایران استفاده میکردن، الان بروزتر شدن، بیشتر 4G و 5G سوار میشن. ببین من که جن شناسی بلد نیستم اینا رو بلدم، تو چطور جن شناسی هستی که بلد نیستی اینا رو؟ تازه یه سری جنهای قدیمی هم هستن، من میگم خدمتتون، اینم اینا مغناطیسی عمل میکنن، هنوز تو نوارهای VHS دارن جابجا میشن، ولی اونا دیگه برای نظامتون خطری ندارن. آره نگرانشون نباش. راستی یه سوال، مگه جنا چهارشنبه‌های آخر هر ماه تو هموم عروسی نمیگیرن؟ خب آقا جاشون که مشخص، روزش هم که مشخص، اصلا مسئله هم که لازم نیست، یه اذان و قرآن و اینا لازمه دیگه. خب هر چی تو بلنگو تو مملکت هست همه رو تنظیم کنین رو هموما، کار تموم بشه بره به کارش دیگه، همونجا از راه به همون برن دیگه برنگردن. این فکر خوبی نیست؟ میخوای بری به معظمله بگی؟ آفری بودو بودو برو بگو جایزم هر چی گرفتی مال خودت همونجور. آباری کلا وقتی ما نبودیم علی آقا مطهری هم چشم ما رو دور دید، رفت جلوی یه مجری چغر و بدبدن نشست که به بعضی سوالات و ابهامات جواب بده. صحبت رسید به اون حرفاش که گفته بود خواسته دانشجوها برای مختلط شدن سلف دانشگاه یک خواسته برای نسبت شما حیوانیه. آره گوش بدیم اون بخششو.
گفتم این کار غلطیه، اصل کارم غلطه که چه خب چرا باید مختلط باشه وقتی که یه مثلا 1000 تا جوان دختر پسر نامحرم بگیم همه با هم
چی؟ سلف غذاخوری دانشگاه، همه با هم غذا بخورن دیگه. 1000 نفر نه، اصلا 10000 نفر سینی میذارن جلوشون غذا میخورن. آقا تو رو خدا یکی دست اینو بگیره ببره سلف رو از نزدیک ببینه نشونش بده. این خمینیشون هم همینجوری بود، فکر میکرد توی دریا مردم همه با هم میرن به جان هم میفتن.
مسلمانن مردم، نمیذارن زنها و مردها با هم داخل هم بشن و تو دریا بریزن و به جان هم بیفتن.
بله سلف دانشگاه هم مثل دریاست، مردم مسلمانند. علی آقا مطهری نمیذاره شما برید توی سلف به جان هم بیفتید. در ادامه موجی برنامه داستان رو از یه زاویه دیگه بررسی کرد که فرق سلف دانشگاه با رستوران بیرون چیه.
پس رستوران چیه؟
خب رستوران که رستوران تو خیابون مال خانواده هاست، مال
خب نه یک نفرم میتونه بره.
خب بره، خب بره یا آقا ان شاء الله که محرم، ان شاء الله.
من نه اصلا بحث محرمی
ما کاری نداریم.
میره تنها غذا میخوره، یه خانم میره تنها غذا میخوره، پس چرا
مشکلی نیست؟
پس چرا سلف مشکل
داره؟ خب اونجا رستوران بیشتر مال خانواده هاست.
ای وای چه وضعیتی شد. آقا چیکار داری با خودت میکنی علی؟ مگه مجبوری علی؟ رستوران واسه خانواده هاست؟ با سند ازدواج فقط غذا میدن؟ بعد میگه اون انشالله که محرمه، یعنی چی؟ این وارد رستوران میشه با همه باید صیغه محرمیت بخونه؟ آخه یه چیزی بگو بگنج علی، دیگه مجری دیگه دلش سوخت، سلف و رستوران و اینا رو بیخیال شد، یه مثال دیگه زد. گوش بدین، خیلی ددمنشیانه این مصاحبه جلو میره واقعا.
طواف خانه خداش ممکنه اینو بگن، طواف خب میگن از عبادت خدا بالاتر ولی مختلف.
اونجا فضا فرق میکنه، اصلا اونجا کسی اصلا ذهنش توی مسائل جنسی نیست.
پس چرا حرم امام رضا مختلفه؟
بله
حرم امام رضا پس چرا مختلفه؟
خب اونجا مثل خانه خدا نیست، اونجا در حد خانه خدا نیست دیگه. بعدم حکم اسلامه، حالا هر حکمتی داشته گفته میتونه اینجوری.
آها فهمیدین چی شد؟ طواف خانه خدا چون فضا معنویه و کسی دنبال امور حیوانی نیست، مشکل ساز نمیشه این مختلط باشه، ولی حرم امام رضا نعوذ بالله فضاش اونقدی معنوی نیست، ملت همه دنبال ور رفتن با هم هستن و به تعبیر امام میخوام برن توی حرم به جان هم بیفتن، و اینی که باید زنونه مردونه باشه. یعنی بعد از این مصاحبه تا همین امروز کلن علی مطهری رفته در افق و ناپدید شده، اصلا نیست. علی بیا با بیا قهر نکن علی، موجیش اصلا مغرض و معاند بود، ولش کن پاشی بیا برنامه ما شروع شده. تو حرف نزنی ما از کجا مطلب جور کنیم؟ با بیا بیا یه چیز دیگه بگو، بیا یه درصدی هم اصلا ما میذاریم کنار برات، بیا قهر نکن، بیا برگرد، بیا جون من برگرد دیگه، بیا بابا بیا.
عدسم شاکی جز آشوب نیووردم براش، همه آسی من یاقی فقط بودم ازاش، هرچقدر سعی نتونستم برم آروم یواش، به جهنم دقل پرچم من در فضا، عشق من جنگ و کلنجاره سر و جنجاله، دل گرم طرفدار با این که طلبکاره قهرمانه، انفجار خونپاره، عاقبت به خیر باشه، دور تیم ما از بلاست، تیم پر رو و قدر حرف نداره از دلاست، پشت ما بد میگه غیبت میکنه اجنبی، به جهنم میکشیم خط روی خط تبدری، دلم برنامه لغ نمیخواد، تو چیزی در نمیاد، امشب هرکی مرد بیاد داری میریم برا خرج زیاد، میگم با حال و زشتم، جک خاج با شاه خشتم، ریاضی و آمار رشتم، آلین باشه عشقم، کوه منم در توی، اوف منم اه که توی، میخوای با من کله کنی با شست پامو مزه کنی، نمیدم مهلت بزیرم، مجلس و اوج دست نگیرم، من میخوام مست میرم، من الان اردبیلم، عاقبت به خیر باشه، دور تیم ما از بلاست، تیم پر رو و قدر حرف نداره از تلاست، پشت ما بد میگه غیبت میکنه اجنبی، به جهنم میکشیم خط روی خط زب داری، بگو مرحبا میرم با سر هوا، تنهایی در خفا، ته سیایی و قهقرا، بزا بگن مطربه اون اصلا بگن خال توره، همه بالا پایین انگا پارکوره، دوتا هیت میدیم کل سال جوره، من خودم بچه بالام و این مرام مال پایینه، بعضی هم فشاری میشن تا میبینن حال ما اینه، نمی کنم شر به پا، نه خاله بازی سر صدا، په بگو نه به ذات پر، به خیر بشه این عاقبت، عاقبت به خیر باشه، دور تیم ما از بلاست، تیم پر رو و قدر حرف نداره از تلاست، پشت ما بد میگه غیبت میکنه اجنبی، به جهنم میکشیم خط روی خط تبدری.
به به سلام ملینا خانوم، حالت چطوره؟ خبر جدید چی داری؟
به 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 کلم به به
به به چی؟
هیچی همجوری ذوق
بره. آره خب
آره دیگه به به و بله من خوب خوب خیلی ممنون خوب. خبر هم آرزم به خدمتتون که این ماجرای هوش مصنوعی و چت جی پی تی رفته سراغ پزشکان و بچه ها یکم ترسیدن.
او آره، این که تشخیص بیماری میده جای دکترا.
آره دیگه، دنیا افتاده دسته برای بچه های های هوش مصنوعی.
آها دکتر نریم پس دیگه.
حالا این ChatGPT چند ماه پیش توی آزمون پزشکی آمریکا شرکت کرده، قبولم شده.
آخه قصد ادامه تحصیل داره. خب سلامتی هوش مصنوعی دیگه، این قبول نشی کی بشه.
آره تازه یه آزمایشی هم روشون انجام شده که ببینن این ورودی جدید رشته پزشکی،
یعنی همین چت جی پی تی،
بله بله ایشون، آیا میتونه مشاوره پزشکی هم بده؟ که خب کاشف به عمل اومد. که نه تنها مشاوره پزشکی میده، بلکه نسبت به پزشکان با بیمار ابراز همدردی بیشتری هم داره.
نه بابا، این یعنی از دکتر منم بهتره. من دو ساعت میشینم بهش میگم آقا من اینجوری شدم، اینجوری اینجام درد میکنه، اینجوری، یه نگاهی میکنه میگه چیزی نیست، عرق نعنا، چای بابونه بخور با نبات ردیف میشه.
آره آره منم از این تجربه ها دارم، همش هم اینجوریه، من نمیفهمم واقعا. آره. تازه این چت جی پی تی عزیز نسبت ابراز همدردیش با بیمار 10 برابر بیشتر از پزشکا هم بوده.
بله 10 برابر، یعنی مثلا به پزشکه میگی من صبح یه تصادف کوچیک کردم، این قسمت چپ بدنم یکم بی‌حسه، میگه خب مثلا این قرصو بخور خوب میشی. به چت جی پی تی همینو بگی میگه آخه چرا مراقب نبودی؟ اصلا از روزت برام بگو ببینم چرا حواست پرت شده؟ اینو دورت بگرد.
آره این دوستم تو همین مایه هاست. بعد حالا این محققای بیچاره امیدوارن که این تکنولوژی تو آینده میتونه کمک حال پزشکا باشه برای کم شدن حجم کاراشون. ولی خب من خودم دیگه به شخص دکتر نمیرم. زین پس فقط چت جی پی تی درمانی.
حالا دیگه تو هم جوگیر نشو دیگه، یهو میبینی اروری چیزی هست تو کار، یه دفعه کار دستت میده.
ارور؟ ارور چی؟ یعنی چی؟
چه میدونم، مثلا سرما میخوری میگی دکتر جی پی تی من سرما خوردم. خب. چیکار کنم؟ برات عمل تعویض مفصل زانو تجویز میکنه. حالا بیا.
حتما یه چیزی میدونه دیگه. خب شاید رب داشته باشه. باهوش بچه‌مو شاید خواسته ریشه این مشکل رو حل کنه. اینجوری ببینید. آره.
حالا شما اگه رفتی پیش دکتر جی پی تی قبل از اینکه به نسخه‌اش عمل کنی،
خب.
یه مشورتی با یک انسان باهوش معمولی هم بکن، جای دوری نمیره.
نه 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 دیگه. نه من دوست ندارم، به دکتر جی پی تی بیشتر از آدم‌ها اعتماد دارم و سلام. میدونین دیگه.
باشه دیگه. یه ملیناست و لجبازی.
من این دکتر
اگه آخرش این با جی پی تی ازدواج نکرد، حالا ببین.
دیگه منو کمتر میبینی، ازت اومدی هم چیزی نی، ای میری جلو سختر میگیری، فرقی نداره بدتر میبینی، از ایناشو بدتر میفهمه، هر وقت میادش هم دن میخوادت، از من چی ساخته سر در توزامون، از هم جدای مرشب یه جای بدتر میخواد، کمتر میباره سیل عشقش، شب رو لاینه سر فکر فراش، بردار فریک بردار فریک،
فرشید تو شرکت ما همیشه به اضافه موندن من گیر میدن، میگن پاشو زود برو خونه، من چهارشنبه پنجشنبه ها تا ساعت 7 اینا میموندم اینجا، بعد چند وقت که نبودی منم زود میرفتم، این مدیر مالیمون تعجب کرده بود، گفت خیلی خوبه زود میری، ولی چرا زود داری میری؟ میری همیشه میموندی چهارشنبه پنجشنبه. گفتم دیگه باشگاه دارم میرم. نگو که دیگه برگشتی و دیگه ما هم باید بمونیم و دیگه اضافه کاری دمت کرد.
اضافه کاری چقدرم؟ اضافه کاری زیادتر هم میشه، برنامه‌مون شده 8 شب دیگه، خب یه 2-3 ساعت اضافه تر هم میمونی دیگه. من نمیدونستم از برنامه ما تو ایران اینجوری درآمدزایی میشه. کارآفرین که من نشدم، عوضش اضافه کارآفرین شدم. آفرین به من، باریکلو به شما. خب پس بشین پای برنامه آخر ما هم بگی ببر اضافه کاری ها رو نوش جونه، تا ببین همچین برنامه ای داریم ما. شنیدین میگن از ماست که بر ماست؟ اینو باید برای این برهی که ما الان توش هستیم عوض کرد و گفت از ماست که برخاست. چی برخاست؟ یا عالم سر و صدا. به خاطر چی؟ به خاطر ماست. حتما شنیدید این ماجرا رو، ولی اجازه بدین ما هم یه ماستی ببندیم تو برنامه. ماجرا از اونجا شروع شد که توی مغازه ماسبندی تو شهر شاندیز نزدیک مشهد، دو تا خانم بی حجاب داشتن خرید میکردن که یک فروند سوپر حزب اللهی دو آتیشه بهشون اصابت کرد، ازشون خواست که حجاب بذارن. خانم هم طبق معمول یکی از انگشتان دست رو به نشان به توچه به طرف نشون دادن و طرف هم که واقعا نشون میداد اهل عمله، رفت یه ظرف ماست از روی پیشخون مغازه برداشت ریخت رو سر کله این دو تا خانم. به طور مساوی هم تقسیم کرد خداییش و هر دو عزیز رو از ماست کاملا بهره‌مند کرد. خوشبختانه دوربین این مغازه روشن بود، این صحنه ماستی رو شکار کرد و خلاصه این تصویر در حد جام جهانی پخش شد. قسمت جالب‌تر ماجرا این بود که آقای صاحب مغازه نامردی نکرد، اون سوپر حزب اللهی ماست به دست رو با لگد از مغازه پرت کرد بیرون و اسمت حزب الله رو گچی که نه ماستی هم نه ولی هم مشت و لگدی کرد. واکنش نظام چی بود به این مسئله؟ فرد ماستریز و اون دوتا خانوم دستگیر شدن، مغازه لبنیاتی هم چند روزی پلمب شد، خود آقای لبنیاتی هم که درود همه کائنات بر او باد با وثیقه بیرون بود. بعدش که مغازه ایشون باز شد، مردم مشهد و اون منطقه حسابی به ایشون حال دادن و کلی تصویر منتشر شد از صفی که جلوی مغازه تشکیل شده از مشتریایی که برای حمایت ازش رفته بودن اونجا خرید کنن. یعنی آش که نه ماست، انقدر شور شد که کارشناس شبکه افق سیما که ماشاءالله هزار ماشاءالله واسه خودش یه پا وزارت اطلاعات و سپاه تصویری هم صداش در اومد.
بعد من به سمر معروف یه کلمه‌ای به شما میگم که دون شأن یه انسان، حالا مؤمن بودن شما به کنار، خب این که الان گناهش از اون خبطی که شما کردین دور از جون بیشتر بود که یا رفتار
میکنه.
خب ما اینا مال چیه؟
مال چیه؟
مال اینه که این کار ما، یعنی من نمیدانم چرا امرونن انسان ها یه کاری که میخوان بکنن اول باید شناخت پیدا بکنن بدانن.
اونم که نه شناخت دارن نه میدانن. ولی مسئله اینه که هنوزم که هنوزه روز نیست ویدیو از یه گوشه مملکت بیرون نیاد که از این سوپر ارزشی ها به خانوما گیر دادن. حالا بعضیشون که مشکلشون عمیق‌تره، فشار بیشتری روشون هست، حمله میکنن، نمیدونم چه بسا گازم بگیرن. بعضیشون حرفایش کارشناس شبکه افق گوش کردن و با این لبخند حزب الله یا رفتن امر به معروف کنن که خب دیگه میخورن به دیوار کمونه میکنن دیگه. مسئولین هم در این جور موارد نشون دادن که اصلا نمیخوان به روی خودشون بیارن که دیگه تموم شده قضیه حجاب. و مثلا یه دفعه اون یارو رادان اومده اینجوری گفته:
من در سه حوزه معابر عمومی که کشف حجاب بعضن صورت میگیره، خودرو و اماکن، اقدامهایی را انجام دادن به صورت جدی با اعلام خبر قبلی. از شنبه آینده که 26 فروردین ماه میشد، همکاران من به صورت جدی در این سه حوزه عمل خواهند
کرد. بله بفرما. نتیجه حفاظت ایشون هم شد پلمب چندین رستوران و کافه و مغازه و حتی مرکز خرید. بند خداها یه جوری شده که ماموراشون میرن به متصدی مغازه تذکر بدن که به مشتری‌ها تذکر بده، بعد میبینن متصدی خودش هم بی‌حجابه. اینی که خیلی بهشون فشار اومده دیگه، فقط مونده فک و فامیل خودشونو پلم کنن. حتی اختار پلم برای رستورانای علی دایی، بهاره رهنما، علیرضا منصوریان و محمدرضا گلزار و چند تا چهره معروف دیگه هم رفته و اینا اصلا حواسشون نیست که بابا این که شما همینجوری دارید پلم میکنید میرید جلو، دلیلش اینه که خانومایی که نمیخوان تن به حجاب اجباری شما بدن بیشمارن، وگرنه که با دو تا پلم رو بگیر و ببند پیروز میشدید. کار تو شهرهای بزرگ به جایی رسیده که بچه ها میگن بعضی وقتا باید تو خیابون تعداد محجبه ها رو بشموریم جای بی‌حجابا. بعد حالا تو میخوای با 4 تا دوربین زپرتی و پلم با اینا مقابله کنی؟ یعنی خدا وکیلی سوال میشه برای آدم که اینا آخه عقل دارن یا واقعا الان دارن برای ما ادای خنگ و خلا رو در میارن با این کاراشون؟ چیه ماجرا؟ و جالب همین یارو معظم لهشون اون موقع‌ها که هنوز انقدر دوربر نداشته بود و ظاهرا مشاعرش یه کوچولو بهتر از الان کار می‌کرده، در مورد همین مسئله حجاب میومد این حرفا رو می‌زد.
همین خیابون‌ها یه عده جوان‌ها بودن که حمله می‌کردن به بد حجابو. امام مکتوب نوشتن به ایشون که برید این جوانایی که حمله می‌کنن بد حجابو بگیریدشون، بزنیدشون، زندانشون کنید، حبسشون کنید. مخالف بود امام.
بفرمایید اون یارو امام خوبی‌هاشون که از هر انگشتش چند هزار تا اعدام می‌باریده این حرفا رو زده. بعد اینا بعد از این همه سال وایسادن رو تردمیل سگدو میزنن ولی براشون سواله که چرا نمیرسن. خب همین کارا رو میکنین که بازیگرا و شخصیت‌های معروف هم تون تون کشف حجاب میکنن، تصویر بی حجابشون رو میذارن تو کاستون دیگه، نتیجهش هم میشه تکثیر شجاعت دیگه. پانتا بهرام و فاطمه معتمدآریا و انگامه قاضیانی و افسانه بایگان و اینا رو دیدین خودتون دیگه. با اونا چیکار میکنین؟ اونا رو هم میخواین پلم کنین؟ با خانمای دیگه چیکار میخواین بکنین؟ البته وقتی یه موجود ناقص العقلی مثل زاکانی شهردار تهران میشه بلبل حزب الله، توقع بیشتری هم نمیشه داشت دیگه. فکر کن دستور داده تو مترو برای واگن خانوما پرده گلگلی بزنن، بعدش هم تهدید کرده با بی‌حجابا برخورد ایجابی سنگین میکنیم. خب آخه لامصب، تو که با تکماده و تقلب و جعل مدرک دکترا گرفتی به اندازه کافی قاعدتا قالطاق هستی که وقتی بوی الرحمن یه قضیه مثل حجاب تو فضا میپیچه بفهمی که دیگه نمیشه کاریش کرد، دستاتو ببری بالا. ولی خب اینم هست که اگه به این نظام این بنده خدا وابسته نبود و کفش رهبرش رو لیست نمیزد که تو قالطاق بازی هم مشروط میشد. خلاصه که دوستان جنگ هنوز تو خیابونا برقراره. بین کیا؟ بین اونایی که دارن خیابونا رو زیبا میکنن و اونایی که هم توان درک زیبایی و آزادی ندارن، هم با دیدن یه گنجیش که ماده دور لب و لوچه‌شون کف میکنه.
قدر خودتو بدون، چون خالی میکنم پشت تو یه روز. باشو وخب تو زود لباسای قشنگ تو بپور. بزن بیرون خونه به دلت کو، تو همونی که همه میخواد دلشون باشن اما نمیتونن باشن مثل او. پا بگو چشم حسودان بشه کو. خودتو دوست داشته باشم اینجوری هستی.
ایستگاه سینما با مهدی تاپاس.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام علیکم، چطوری مهدی جان؟ خوش اومدی.
قربان، سلام به تو و شنوندگان ایستگاه فردا در سال 1402.
به 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 به، خیلی خوش اومدی. چه خبر بود تو این مدت؟ خبر که البته میدونم خیلی زیاد بود، ولی حالا یه جمع جوری بکن تو این یه ماه و نیمه بعد از عید چه اتفاقی افتاد در سینما ایران؟
خبر که زیاد بوده، بیشترش بگیر و ببند تا اصل خود سینما. خدمتت بگم که تازه ترین موردش ماجرای بزرگداشت نکوداشت آتیلا پسیانی بودش که خانم فاطمه معتمدداریا و افسانه بایگان بدون حجاب ظاهر شدن تو این برنامه. اولش آرزوی سلامتی بکنیم برای آتیلا پسیانی، گویا درگیر یک بیماری هستش و حالا تصویرش هم منتشر شده و خیلی هم در شبکه‌های اجتماعی خلاصه دیدن و راجبش نظر دادن. امیدواریم که سلامت باشه آقای پسیانی.
امیدواریم.
نکته این بود که خانم معتمدداریا رفت روی سن و سخنرانی کرده، صحبت کرد بدون حجاب. خانم افسانه بایگان هم بدون حجاب ظاهر شد و آقای رضا کیانیان هم یک صحبتی کردش توی این مراسم و گفتش که برداشتن روسری از سوی زنان و از جمله بازیگران زن در ایران حق شهروندیشون هست. بلافاصله براشون پرونده تشکیل شد و دادستان تهران گفتش که باید در دادگاه حاضر بشن، اگه حاضر نشن حکم جلبشون رو صادر میکنیم. یه کمی قبلترش هم مراسم ختم آقای پوراحمد بود که باید بگیم روح آقای پوراحمد هم شد، اونم از یکی از اتفاقای تلخی بود که افتاد.
خیلی اتفاق تلخ و عجیبی بود مهدی. آره واقعا
غیر منتظره، واقعا اینکه به مرگ خودخواسته آقای پوراحمد از این دنیا بره خیلی ماجرای تلخ و عجیبی بودش. توی مراسم یاد بود آقای پوراحمد، خانم پانتئا بهرام و خانم کتایون ریاهی بدون حجاب ظاهر شدن. البته خانم پانتئا بهرام توی یه مراسم دیگه هم بدون حجاب ظاهر شده بودش، ماجرای سریال پوست شیر بود که خلاصه برای تمام هر کسی بازیگری که بدون حجاب داره ظاهر میشه یه حکم جلب براش داره صادر میشه و یه پرونده توی دادسرا داره تشکیل میشه. این خلاصه اتفاقات سینمای ایران در این یک ماه و نیم اخیره.
عجب بابا عجب. حالا به سریال پوست شیر گفتی، اینم حاشیه زیاد داشت این ماجرای ترانه پوست شیر ابی و که حتی توی کنسرتش هم بهش اشاره کرد و این مثل که حاشیه زیاد داشته، به کجا رسید ماجراش؟
دقیقا توی کنسرتش آقای ابی اشاره کرد بهش و ترانه پوست شیر رو خوند و تقدیم کرد به پانتئا بهرام و ماجرا این بود که توی مراسم، یعنی نمایش قسمت آخر پوست شیر توی پردیس لوتوس توی تهران، خانم پانتئا بهرام بدون حجاب ظاهر شد، کلی حاشیه داشتش اون مراسم و بعد اون مراسم هم وزارت ارشاد بند کرد به قسمت آخر پوست شیر که توی بخش پایانیش ترانه پوست شیر ابی پخش شد. اون قسمت بعدن حذف شد از روی فیلمنت. آره. و بدون ترانه ابی جایگزین کردن. بعد از این ماجرا اومدن صحبت کردن. اینو بگم که خانم پانتئا بهرام که بدون حجاب ظاهر شدش، مدیر اون پردیس سینمایی رو از کار برکنار کردن و یه چند روزی هم اون پردیس سینمایی لوتوس تعطیل بود. بریم سراغ پوست شیر. این که صحبت کرد مسئول وزارت ارشاد معاون نظارت ارزشیابی آقای ایلبگی گفتش که تخلف انجام شده و برخورد میکنیم و نباید که کار غیر مجاز استفاده بکنن توی محصولات سینمایی. حالا اینو داشته باش اینجا، یه فیلمی الان توی سینماها اکرانه به اسم فسیل که اتفاقا تبدیل شده به پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما ایران، نزدیک 103 میلیارد تومان تا حالا فروش کرده. از همین دولتی که آقای حبیب ایلبگی مسئول نظارت ارزشیابیشه مجوز نمایش گرفته و ماجراش اصلا تو دهه 50 شمسی میگذره، 50 خورشیدی، و داستانش رجب خواننده های اون موقع است، یعنی اصلا برنامه رنگارنگ و شهرام شب‌پره و سیاوش قمیشی و ترانه هاشون پخش میشه و یه سری بازیگر رو به اون شکل گریم کردن و اینها، ولی جایی که لازم باشه اوضاع رو عادی نشون بدن و یه جورایی ماجرا بره سمت لوده بازی هیچ مشکلی نداره، ولی جای دیگه اگر که پخش بشه میشه غیر مجاز و باید با متخلف برخورد بشه.
واقعا همینطوره، دقیقا همینطوره. اتفاقا من داشتم میدیدم این عکس ها و فیلم هاشو میدیدم، میدیدم حالا اتفاقا حالا گیریم هاشو اینا هم بد هم نیست، خیلی یعنی قشنگ شبیه همون دوره و شهرام شب‌پره و همونا که اشاره کردی، همون خواننده هایی که دقیقا اینا بهش میگن غیر مجاز. و چه میشه گفتی چیکار کنیم مهدی از دست اینا؟
اتفاقا توی تبلیغات فسیل اشاره میکنن که بهترین یا نمیدونم برترین فیلم کمدی سینما تاریخ سینمای ایران، که اکبر عبدی واکنش خیلی بامزه‌ای نشون داده به این ماجرا. موافق بشنویم یه بخشی از حرفای اکبر عبدی رو؟
آره آره حتما حتما.
بهترین فیلم کمدی نوستالژیک سینمای تاریخ سینمای ایرانه، یعنی 70 سال 80 سال بزرگای ما، مرحوم زوری، استاد تقوایی، نمیدونم آقای عطاران، استاد مهرجویی، پرویز پرستویی، ما همه فیلم کمدی باز کردیم. یعنی ما همه تو الان کاگل لغت میکردیم، شما مگه همه حرفتون این نیستش که از زمان شاه بیخیال شین، هر چیزی شما رو یاد گذشته میندازه حرام است مگه نیست؟ بعد مردم باید پول بدن بیان 50 سال پیش رو عشق کنن؟ آیا هدفتون این بوده از ساخت این فیلم؟ هدفتون هر چی بوده خودتون میدونین و هدفتون. این فیلم واقعا فیلم نوستالژی کمدی تاریخ سینما ایرانه. پس اگر اینجوری من به تاریخ کمدی سینما ایران
یه اونجاش هم که بوق گذاشته بود فکر میکنم دیگه همه میدونن که دیگه چی گفته بود دیگه اکبر عبدی.
آره دیگه واقعا گفتن نداره، فکر کنم کاملا واضح بود.
ما حواله میدیم سازندگان فیلم فسیل رو به آقای اکبر عبدی.
مرسی، دمت گرم مهدی جان، لطف کردی، قربونت، و حالا هفته های آینده دوباره با هم هستیم، قربونت. مرسی.
من گر چون این به چشمم، ای چشم آهوانه، ترسم قرار و صبرم برخیزد از میانه،
چی کوریسی بره تو کوریسی جزیره کیشو قش میگه قبلا فروختن ولی الان دارن تبییش میکنن. ما داریم تغییر نام میدیم به ماکسیمیلیانوس و کوفیسیوس و آنفیسیوس و از این جور حرفا. اونا 100 تا جزیره فروختن تا پول بدهکاریاشون رو بدن، الان هم به خاطر این بازنشسته ها دارن مجبوریم که کیشو قش رو بفروشیم دیگه. خواستم بهونه ای که تبیی سازی کنن که ما جزیره ها رو دادیم رفته. تو کوریسی آقا فرشی،
تو کوریسی ایسم بره، تو که ایسی تی جان قربانتی بلا میسر.
آقا منتش هم سر بازنشسته ها میذارن، یعنی دیگه دیواری کوتاه‌تر پیدا نکردن. آقا شما میخوای بفروشی پولش بده حقوق سردارای سپاه و مسئولین پاک دست. برای همه بریز و بپاشا و بخور بخورای خودتون پول دارین، فقط برای بازنشسته ها پول نداریم بعد جزیره بفروشین؟
دهن منو باز میکنن ها.
اما همونطور که قبلا هم گفتم، این روزا زیاد درباره موضوع پلم کردن میشنویم. نظام مقدس دیگه در استراتژی جدیدش برای مقابله با آزادی پوشش و حجاب کارو به پلم کردن مغازه‌ای رسونده که یا خود صاحبانشون حجاب اجباری رو رعایت نمی‌کنن یا به مشتریایی که حجاب اجباری ندارن خدمات میدن. خلاصه که کاسبیت را میپلمبند مبادا بی حجابی کرده باشی. تو این چند وقتم تا تونستن این کارو کردن دیگه. حالا جالبه، مثلا یکیش کتاب فروشی روباه قرمز که کتاب فروشی مخصوص کودکانه و پلم شده. من نمیدونم واقعا، احتمالاً مثلا دیدن موهای دختر بچه هایی که مامانشون موهاشون و عروسکیشون نکرده باعث فوران شور انقلابی و هیجانات پلمبیشون شده. وگرنه آخه کتاب فروشی کودکان، آخه پلم، آخه این برای طالبان که هیچ، برای بوکو حرام هم قفل لامصبا. یعنی به بوکو حرام بگی اینا این کارو کردن، میگن نه دیگه این برای ما هم نکو حرامه. یا مثلا تو یه مورد دیگه مرکز تجاری اوپال بود که اونجا هم به خاطر چند تا از فروشگاهاش که حجاب و خیلی اجباری نمیدونستن پلم شد. بعد فکر کن یه مرکز تجاری با اون گندگی رو با 130 هزار متر 450 تا فروشگاه به خاطر چند تا فروشگاه کلا پلم کردن. اینم از توصیه و تذکر خانم مجری صدا و سیما بهش.
کارشون فعلا تعطیله دیگه، هنوزم مشخص نیست که کی باید بازگشایی بشه، اما به هر حال مدیریت مجتمع است که باید در این زمینه یه اقدامی داشته باشه و به هر حال یه کاری بکنه که این تقابل بین فروشنده و خریدار شکل نگیره و البته که همه قوانین هم رعایت بشه.
همه قوانین هم رعایت بشه، کاش که همه قوانین هم رعایت میشد. البته همین چند روز پیش خبر اومد که بعد از احتمالاً توجیه مدیریت مجتمع، این مجتمع فک پلم شده. حالا اگه این روزا گزارتون به اوپال خورد، حواستون باشه ممکنه مدیریت مجتمع با یه مغنعه دنبالتون بیفته، سرتون کنه بگه مثلا یه سر بزن ببین چقدر قشنگه، یه سر بزن ببین چقدر برازندته. دیگه خانم آقا هم نداره دیگه. یکی دیگه جایی که پلم شد کافه رستوران خانه دوست بود. اونجا هم کنسرت گروه داماهی برگزار شد و بعدش که اونا هم یه مهمون ویژه داشتن، شروین حاجی پور به تماشای برنامهشون رفته بود، یهو به دلیل عدم رعایت شونات اسلامی و کشف حجاب پلم شد. البته خب توی این مورد خاص اگه همه حاضرین در جلسه از واحد خواهران حوزه علمی قمن بودن، این کافه رستوران پلم میشد. فکر کن شروین حاجی پور که با اون ترانه برایه جایزه گرمی رو برد، پاشه بره کنسرت یه گروه موسیقی، بعد بچهای داماهی هم حسابی حال بدن به شروین، براش از جمعیت کف و سوت بگیرن، بعد برادرای بسیجی فشارشون چیز نشه. والا فشار که سهله، اینا فکر کنم بعد از دیدن عکس‌ها و ویدیوهای اون برنامه چیزای دیگه شون هم چیز شده. ولش کن بابا، اصلا ما می‌خوایم بریم یکم داماهی گوش کنیم. برو بریم.
توی بندن بمون دولکن دولان چکن، توی بندن بمون دولکن دولان چکن، سر خود زیر ما که ماچی پای مغن، سر خود زیر ما که ماچی پای مغن، پای در رو سورغان زیر افته و سوزان، شیر خورمای مغن از در جانمون، وقتی از ما حرکته کارمون پر برکته، وقتی از ما حرکته کارمون پر برکته، وقتی از ما حرکته کارمون پر برکته، وقتی از ما حرکته.
آقا فرشید سلام علیکم، خوش اومدی، خوش برگشتی داداش،
فدای شما.
یکی اتفاقاتی که واقعا برگام ریخت باهاش از میرفتن همبستگی بین منشور مهسا و آدمایی بود که توی خیاط ایران با هم همبسته شده بودن برای مهسا، ولی اخیرا متاسفانه یه اختلافاتی بینش افتاد و فهمیدیم که باز دوباره ایرانی ها انگار نمیتونن، حتی ایرانی های اونور آب هم حتی نمیتونن که همبستگی داشته باشن و این خیلی بده به نظر من، چون اولین چیزی که ما نیاز داریم برای این انقلاب همبستگیه و اینکه دور هم باشیم و کنار هم باشیم.
آره دیگه، خیلی ممنون، قربونت برم. همبستگی هم همبستگی قدیم، آره همون اون قدیم، یعنی چنان چپ و راست و آخوند و ملحد و اینوری و اونوری و بیت رهبری و آره و اینا همه با هم متحد شدن که اون خدا بیامرز دیگه نتونست مقاومت کنه دیگه. اینم از همبستگیای ما. خلاصه ببین، اسیر اینور نشین، همونور کارو تموم کنین. ما رو آره، رو ما خیلی آره حساب نمیشه کرد این وریا. همبستگی فقط کف خیابونه. مرسی از تماس.
روان پریشان.
دکتر خودتی؟ کجا بودی نبودی؟
آره یه مدتی نبودم عزیزم. حالا چطور؟
خوبم دکتر. دکتر چرا اینقدر لاغر شدی؟ دکتر نکنه تو رو هم خوابونده بودن؟ آره
نه چی میگی؟ این حرفا یعنی چی؟
دخه همه رو یا میخوابونن یا پلوم میکنن. خوبی دکتر؟
آره عزیز من، شما نگران من نباش، هر مشکلی بوده حالا حل شده دیگه.
ایوال دکتر عفو رهبری خوردی؟
بس کن. آره ببینم اوضاع خودت خوبه دیگه، مشکلی چیزی نداشتی؟
نه دکتر، خانم پرستار سر ساعت میومد قرصامونو میداد، آمپولامونم خودش میزد.
خب خیلی خوبه، خیلی خوبه. باشه،
یعنی هر چی شما با خشونت فرو میکنی خانم پرستار با ملاتفت میزد. دکتر از زندان بگو چی کارت کردن دکتر؟
بس کن، این حرفا چیه؟
دکتر آزاده، آماده ایم، آماده.
عزیز من بخواب، وقت منو نگیر.
دکتر دلم برای این جمله تنگ شده بود.
آفرین آفرین، آروم باش.
میگم دکتر، میدونی این موقع نبودی اینجا چه خبر شده؟
چه خبر شده؟ چیزی شده؟
نفهمیدی مگه؟ خانم پرستار چند وقت دیگه اصلا هیچ چیز سرش نمی کنه دکتر.
خب به شما چه ارتباطی داره این مسائل؟
میگم دکتر پلومپمون نکنن یه وقت.
نه ترس، اینجا رو کسی پلوم نمی کنه.
دکتر اگه بیان ما میریم جلوی در زنجیره انسانی تشکیل میدیم، دیوانگان زنجیری. بعد میخونیم کلومپاترا زمین بگذار
عزیز من،
کلومپاترا زمین بگذار.
خیلی خوب باش، آرومتر آرومتر، بقیه دارن استراحت میکنن عزیزم.
ولی میگم واقعا حس خوبیه که خانم پرستار حجاب نمیزن. احساس میکنم در آسایشگاهی در ماساچوست بستری شده.
باشه حالا، خیلی نمیخواد به تخیلاتت پروبال بده.
تخیلات من بی‌پروبالش هم قشنگه دکتر.
بله
دکتر، میگم نکنه آخونده رفتن به ما نمیگین ها؟
نه عزیز جان،
جان من آخونده رفتن.
این حرفا چیه؟
آره دکتر،
اصلا برای شما چه فرقی میکنه؟ شما باید تمرکزتو بذاری برای اینکه حالت خوب بشه.
آه دکتر، آخونده برن حال ما هم خوب میشه دیگه دکتر.
بس دیگه، شل کن ببینم.
خانم پرستار نمیگفت شل کن، میگفت آماده ای؟ منم میگفتم پرستار آزاده، آماده ام، آماده.
تموم شد.
دکتر این باستان تازه داشت به دستان لطیف خانم پرستار عادت میکرد.
شل نمی کنی، دردت میاد عزیزم، بنبه رو نگه دار.
خانم پرستار سفتم هستم یه جوری میزنه انگار شلم.
این مدت هیچ تغییری نکردی
تو. نیست خودت خیلی تغییر کردی دکتر. تو هم همون دکتری دیگه، یکم فقط لاغر شدی.
باشه باشه، حالا استراحت کن.
دکتر یه جوری آمپول میزنی انگار مته حفاری رو توی فاز دوی عسلویه فرو میکنی.
حفه بی ربط نزن عزیزم، بگیر بخواب.
دکتر نه رو بابا، تو دارم حرف میزنم. دکتر اگه تو همونی منم همونم. خانم پرستار چرا اینقدر عوض شده دکتر؟ شاید البته اون بیرونم خیلی چیزا عوض شده باشه، به ما نمیگی. آره دکتر، نامردی آخونده رفته باشن به ما نگی ها. دکتر دکتر،
خانه براندازی و یک تنه میتازی، با دل بیچاره ما از چره میسازی، حال پریشان مرا بره یر ای سره، دشمن جانم تو با عاشق زارت منه. به خدا دل ما شده مشکل ما، دردش تو با درمانگر دیوان توی تو، جانی و جانمی هستی و پنهانی، دل برونی تو زمن که گری شده ام، سر و سامان تویی، منز خزان دل زده ام که بهارا تویی، خون شد دل ما، حاصل ما از عشق فاصل ما، غم دوری فریاد از این دل، زاد از این دل، بیداد از ظالم و درد سبوری.
فرشی جان،
جان
یه خورده لطفاً بار علمی پژوهشی برنامه رو ببر بالا. من نمیگم آ من چی کارم.
باشه،
شنونده ها درخواست کردن.
چشم چشم شهرام جون، چشم حتما. اجازه بده ببینیم که خبرای علمی جدید چی داریم.
ببین معاون آموزشی وزیر علوم یه بخشنامه جدید صادر کرده. گذاشتم رو میزت اون جلوته. آره.
آها شما کلن این بخش و کنترات زدی به نام. آره لابد اینم شنونده ها گذاشتن رو میز. باشه دیگه بریم فرازهایی از بخشنامه رو بخونیم. آها اینا که زیرش خط کشیدیه، اینجا دانشگاه شرایطی را فراهم کند که برای اساتید راهنما به ازای داشتن هر دانشجوی مادر باردار یا دارای فرزند شیرخوار یک سهمیه به سقف استاد راهنمایی آنها. بس ببینم، دانشگاه شرایط فراهم کند که برای اساتید راهنما به ازای داشتن هر دانشجوی مادر باردار یا دارای فرزند شیرخوار یک سهمیه به سقف استاد راهنمایی آنها اضافه شود. جان مگه دست استاد راهنماست دانشجوش باردار بشه یا نه؟ یعنی چی آخه؟ خب الان انگیزه مضاعف ایجاد نمیشه و اساتید راهنما کلا بزنن توی کار باردار کردن دانشجویان؟ آخه بد نیست؟ آخه چرا؟ شعار سالو میخوای یهو میذاشتی سال جهاد علمی و باردارسازی دانشجویی دیگه؟ والا چه کاری یا بساطیه ها؟ حالا اصلا خود اساتید راهنما هم نخوان مستقیم وارد عمل بشن، اونو ول کن اصلا. یعنی بعد چیکار کنن؟ چه میدونم مثلا استاد میاد سر کلاس، مثلا میبینه یه مش دختر پسر مجرد کنار هم نشستن. خب این سر راه هم که میومده همینجوری به قصه های عقب افتادهش فکر میکرده، پیش خودش میگفته کاش میشده چند تا سهمیه به سقف استاد راهنماییم اضافه میشد، وای یه 2000 میومد رو حقوقم. بعد یهو دلینگ 2000 خودش بیفته، پیش خودش بگه همینا رو برای همدیگه جور کنم تا آخر ترم ازدواج کنن، ترم بعدی نشه ترم بعدترش نصفشون هم حامله بشن، کلی قرض و غلام صاف شده دیگه. ببین یعنی باید درس و تمرین و امتحان و فلان همه چی رو ول کنه بچسبه به پیوند دادن اینا به همدیگه، حالا به هر طریقی دیگه، حالا من وارد جزئیاتش نمیشم. والا قدیما این کارا رو به کسای دیگه غیر از استادای دانشگاه میدادن ها، کاره بود که اسمش یکم چیز بود، نه اسمش یکم مشکل داشت ولی میگفتن پولش خوبه. نه من که چه میدونم، با اینا رو ما تو تاکسی شنیدیم مردم بحث میکردن دیگه، من چه میدونم. به هر حال سلام استادای تو خونه، مشوقای نمونه، یه کاری کنین دانشجو مجرد رو زمین نمونه. اینو البته من نمیگم ها، نظام تصمیم گرفته، من فقط منظومش کردم یادتون بمونه. جانم شهرام چیه؟ پایان بندی خاصی هم برای این بخش مد نظرت خوده؟
نه فقط یاد جمله امام افتادم.
کدوم؟
دانشگاه باید دانشگاه باشد. دانشگاهی که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست.
نه نه دیگه شهرام، اون دیگه الان عوض شده دیگه، چون نگاه اینا به دانشگاه شبیه نگاهشون به مرغداریه، اونم بخش جوجه کشیش. امام اگه الان زنده بود احتمالاً میگفت دانشگاه باید جوجه کشی باشد، دانشگاهی که جوجه کشی نباشد لکن دانشگاه نیست.
دنیا بعد عشقت با من مهربون شد، هرچی که میخواستم دیدی که همون شد، قلبم قلب خستم منده روی دستم، من خاکم تو گنجی ای جان، تو رنگین کمونی میترسم نمونی، میترسم برنجی ای جان، لب تر کن که جونمو بدم یه شب برات پر پر کن، غمای زندگیمو با چشات باور کن، که زندم با زور خنده هات عشق، عاشقتم که قهر تو واسم یه ثانیش یه ساعته، احساسم همش عشقه که گفته عادته، میشناسم تو رو خیالم از تو راحته، عشق عاشقتم که
سلام فرشید خان، درود بر شما ملینا خانم، ارادتمند بچه ها، نبودین چی شد؟ چی نشد؟ سال تحویل شد ولی تحویل ما نشد، گرونی رو که نگم برا.
چیزی که بیشتر از همه باعث برگریزون شدن من به شخص شده بود شجاعت دختران ایرانی بود، با وجود تمام تهدیدهایی که می شدن و می شن همچنان اصرار بر داشتن حقوق اولیه انسانی خودشون دارن.
میخواستم بگم این مدتی که نبودی اون ظرف ماست، بدترین اتفاق دنیا نبود.
چرا میگی وقتی ما نبودیم چی گذشت؟ تو همیشه بودی.
مهمترین مسئله که ما الان توی سطح زندگی روزمره هر روز باهاش درگیر
درگیر هستیم بحث حجابه، ما از یه طرف حاضر نیستیم حجاب سرمون کنیم، از اون طرف هم مثلا راننده های تاکسی و اسنپ از هفته پیش شروع کردن به تذکر دادن.
امروز اما تمام تکه های شکستمون رو به یاد همه از دست رفته هامون بلند میکنیم و فریاد میزنیم آهای قاتل بچه کش، ما هنوز زنده ایم، ما هنوز زنده ایم.
درسته که بهاره و بعد از اون زمستون بیپیر سخت، آدم صبح که پاشو از خونه بیرون میذاره از همنوایی زیبا و رنگارنگ ارکان طبیعت حالش خوب میشه. اما مدتیه که فارغ از بازیهای طبیعت و جبرهای جغرافیایی، بهار دیگه‌ای تو خیابونهای شهرهای مختلف کشور ما رفت و آمد میکنه. بهاری که زیباست اما مصممه، رنگیه اما پا عقب نمیذاره و دلنشینه اما اهل مماشات نیست. چون این بهار دلنشین و رنگ رنگی رو زنهای ایرانی برامون برمغان آوردن، زنانی که با نگفتنشون به زور و تهدید دیگه تصمیم گرفتن بر سر بدیهی ترین حقوق انسانیشون با کسی تعارف نکنن. از باجه بانک گرفته تا واگن مترو، از پیاده روی شلوغ خیابون گرفته تا تو این مرکز خرید و اون رستوران، روسری ها و شال های تحمیلی رو کنار گذاشتن و دارن فریاد میزنن که تموم شد اون روزهای تباه تحمیل. درسته که اون طرف زورگو و قلدر مسلک این قصه هنوز داره دست و پا میزنه، درسته که قبول این واقعیت که پایان نزدیکه براش سخته، ولی قاعدتاً باید خودشم فهمیده باشه که دیگه تموم ماجرا، که دومینوی تغییر به راه افتاده و قدم به قدم داره به سمتش میاد، بهش نزدیک میشه، که نرمترین حادثه ها دارن سنگینترین شکست ها رو بهش تحمیل میکنن و دیگه این موجهای سنگین رو با سدهای مضحک و اداهای از سر وقاحت نمیشه مهار کرد، نمیشه. و باید گفت چه زیباست این تردد بهار توی کوچه ها و خیابون ها وقتی که بادها توی گیسوان رها می پیچند و شجاعت روز به روز و کوی به کوی و منزل به منزل بیشتر و گسترده تر تکثیر میشه. زنده باد.
منم زن، زن زندگی آزادی. منم زن، زن زندگی آزادی. منم زن، زن زندگی آزادی. منم زن، زن زندگی آزادی.
منم اون زنی که عمری تا منو تحقیر کردی، روح تو از خون من سیر کردی، گفتی موهاتو بپوشون و صدا تو حفظ کن تو سینه، رو تو بپوشون کسی تو رو نبینه.
I'm
آزادی.